اللهم صل على محمد و آل محمد.
خب عزیزان، گاهی ظلم در خصوص تکالیف غیر الزامیه یعنی مباحات، مستحبات و مکروهات به کار میره که منظور تکالیفی است که دستورهای الهی شامل اونها نشده یا اگه شده است الزامی نبودن و در صورت سرپیچی مکلف از اون دستورها عقوبت اخروی متوجه او نخواهد شد و فقط اثر وضعی عمل دامن او رو خواهد گرفت. مباحات، مستحبات و مکروهات جزء تکالیف غیر الزامیه هستند. بنابراین اگر کسی برخلاف مأمورون به عمل بکنه، معصیت خدا رو نکرده است و عقوبت اخروی متوجه او نیست، فقط اثر وضعی عمل دامن او رو میگیره. از جمله شاید خوردن از میوه درخت ممنوعه توسط حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام از این نوع ظلم باشه. هرچند این عمل حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام سرپیچی از توصیه الهی بود و اون بزرگوار به خودشون ظلم کردن، اما گناهی مرتکب نشدن و این عمل حضرت عقوبت اخروی برای ایشون در پی نداره، حتی به حجیت و عصمت اون بزرگوار هم خللی وارد نکرده است. گاهی ظلم ترک تکالیف غیر الزامیه است. در واقع ظلم تجاوز از حد و حدودیه که خالق هستی اون حدود رو در همه چیز و در همه عرصه ها برای مکلفین تعیین فرموده است و هر کس هر باور، قول و فعل یا هر شی و شخصی رو از حد و جایگاه مناسب و شایسته تعیین شده از سوی پروردگار سبحان خارج بکنه، در واقع ظلم کرده است. ولی ظلم او الزاماً معصیت نیست، میتواند ترک اولا باشه. با توجه به این معنای ظلم هست که ملاحظه میکنید در قرآن کریم ظلم به انبیا و اولیاء الهی نسبت داده میشود، اما این ظلم با مقام عصمت اون بزرگواران منافات ندارد، چون هر ظلمی یعنی خارج کردن چیزی از جایگاه مناسب و شایستش و تعیین شدهش الزاماً گناه نیست و عقوبت اخروی در پی ندارد و چه بسا ترک اولویت شده است یا اون شخصیت اولویت مورد رو تشخیص نداده است یا به اون اولویت توجه نکرده است یا اون اولویت رو رعایت نکرده است و البته پیامدهای وضعی و ناخوشایند عمل خود رو هم متحمل شده است. در واقع ترک تکالیف غیر الزامیه ترک اولا و ترک تکالیف الزامیه گناه هست. گناه فعلیه که انجام دادن اون از سوی هر کس که باشه نامطلوب و مستحق عقاب و تنبیه الهی. اما در ترک اولا اون چه فرد انجام میده به نفسهی گناه نیست، بلکه بسته به موقعیت و جایگاه مکلف اون عمل از او انتظار نمی رفته است، شایسته مقام او نبوده است. حالا من مثالی میزنم خدمت شما. فرض کنید یک کارگری برای کمک به ساخت یک بیمارستان حقوق یک روز خودش رو پرداخت بکنه. خب این کار پسندیده ای انجام داده است. اما اگه فردی ثروتمند به همین میزان که این کارگر به ساخت بیمارستان کمک کرده اون هم کمک بکنه، مردم او رو سرزنش میکنن. از چنین فردی با اینکه کار مطلوبی انجام داده است، به هر حال به ساخت بیمارستان کمک کرده، کار مطلوبی صادر شده، اما به جهت توان مالی بیشتری که داره کمک بیشتری از او انتظار میره. به چنین کاری ترک اولا میگن، نه معصیت. به عبارت دیگه کلمه ظلم عزیزان اعم از معصیت و ترک اولاست و ممکنه ترک اولا از پیامبران خدا و اولیای الهی علیهم صلوات الله صادر بشه، اما گناه از اون بزرگواران صادر نمیشه. در واقع گناه مخالفت با اوامر مولوی و ترک اولا مخالف با اوامر ارشادی هست.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خوردن میوه ممنوع توسط حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام ماجرایی است که در سوره طه آیه 121 به اون اشاره شده است. و عصا آدم و ربه فغوا. آدم از توصیه پروردگار خودش تبعیت نکرد و به بیراه رفت. تفسیر مجمع البیان در ذیل این آیه شریف آورده است عصیان در لغت خارج شدن از اطاعت خدا به هر شکل و صورت، بنابراین تنها ترک واجبات رو شامل نمیشه، بلکه ترک امور مستحب رو هم در بر میگیر. در نتیجه عصیان حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام لزوماً به معنای گناه کردن اون حضرت نیست. همونطور که اشاره شد امر و نهی گاهی جنبه ارشادی داره، مثل موردی که پزشک به بیمارش توصیه میکنه داروهای تجویز شده رو به موقع مصرف بکنه. حالا در یک چنین موردی اگه بیمار به توصیه پزشک گوش نده اتفاقی که میفته چیه؟ اثر وضعی عمل بیمار چیه؟ اینه که خودش به خودش زیان وارد میکنه. این اثر وضعی عمل بیماری است که به حرف پزشک و توصیه او توجه نکرد. نهی خداوند سبحان از خوردن میوه ممنوع هم نهی ارشادی بود، به معنی گناه بودن اون عمل نبود. چرا؟ چون که در اون زمان اساساً هنوز خداوند سبحان تکلیفی الزامی و از نفرموده بود، بلکه به این معنا بود که اثر وضعی خوردن اون میوه آن بوده است که حضرت آدم علی نبی و آله و علیه السلام از بهشت زمینی به بیرون سوق داده بشوند و به وادی در درنج گرفتار بشوند و هبوط کنند. در سوره انبیا آیات 87 و 88 داریم. و ظنون اذ ذهب مغاربا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. این آیات بفرمایید عزیزان، این آیات به داستان حضرت یونس علی نبی و آله و علیه السلام اشاره میکنه که در اون حضرت یونس علی نبی و آله و علیه السلام به جهت نافرمانی قومشون از هدایت اونها مایوس شدن و اونها رو ترک کردن، بدون اینکه به این نکته توجه داشته باشند که شاید پروردگار منان برای خروج ایشون از میان قومشون وقتی رو مقدر کردن و ایشون باید منتظر بمانن تا جبرائیل نازل بشه و اون وقت رو به ایشون ابلاغ بکنه. لذا به جهت نافرمانی قومشون، به جهت یأسی که از هدایت اون قوم برای حضرت حاصل شد، اونها رو ترک کردن. بعد اومدند و اون ماجرایی که میدونید به شکم نهنگ گرفتار شدن، از کار خودشون پشیمان شدن. اون بزرگوار در مناجاتشون با پروردگار سبحان عمل خودشون رو ظلم و خودشون رو از ظالمین میدونن و به واسطه اون توبه میکنن. خب عمل حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام آیا واقعا گناه بود؟ نه، ترک یک تکلیف غیر الزامی و یک امر ارشادی بود. در واقع این که خداوند سبحان ایشون رو در شکم نهنگ محبوس فرمود به خاطر این بود که اون حضرت رو پرورش بده تا حتی اعمالی که شبیه گناه هم هستن از اون حضرت صادر نشه. لذا ملاحظه می فرمایید این آیه شریفه می فرماد و فنادا فی الظلمات الا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
ملاحظه کنید در قصه درگیری میان فردی از فرعونیان یعنی یک نفر قبطی و فردی از بنی اسرائیل یعنی یک نفر سبطی که حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام به کمک سبطی شتافتند و اون ماجرا منجر به مرگ قبطی شد. عباراتی در قرآن کریم از زبان حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام نقل شده است که این وهم رو به وجود میارن که گناه یا ترک اولای از اون بزرگوار صادر شده است، مثل این عبارات: هذا من عمل الشیطان، قال رب انی ظلمت نفسی فغفر لی، قال فعلتها اذا و انا من الرالین. به تعبیر دیگه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام با انگیزه رهاندن مؤمنی از چنگال ستمگر سرکشی از فرعونیان و دفع مکروه از مظلوم وارد صحنه شدند. در مقام دفاع از مظلوم ناخواسته در درگیری اون قبطی اون پیرو فرعون کشته شد. قتل قبطی به عنوان مشرکی که در مقام حرب بود گرچه حق بود اما ناخواسته اتفاق افتاد و به علاوه هدف اصلی دفاع و درگیری هم این نبود. حالا شما ملاحظه میکنید مولانا حضرت رضا علیه آلاف و تحیت و سنا در تبیین این موضوع بیانی دارند که مضمونش اینه: تا اونجا که از حدیث شریف مولانا حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحیت و سنا برمیاد، قتل قبطی توسط حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام نه تنها گناه نبود بلکه ترک اولا هم نبود است. کلمه هازا در عبارت هازا من عمل شیطان به درگیری میان سبطی و قبطی اشاره دارد، نه به قتل غیر عمد یک کافر حربی. در حقیقت صحیح نیست که ما فعل حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام رو که از مخلصین هست و شیطان راه نفوذی به اون بزرگوار ندارد منسوب به شیطان بدانیم. به علاوه واژگان ظلم و غفران در عبارت قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی هم به معنای اصطلاحی نیست بلکه به همون معنای لغوی اونهاست. در نتیجه مقصود اینه که با ورود به این شهر خود رو در جایی که نباید می بودم قرار دادم، پس مرو از دسترس و دیدگان دشمنانم بپوشان. فغفر مفهومش اینه. جمله قال فعلتها اذن و انا من الرالین به نظر میرسه فرعون میخواست با پیش کشیدن داستان قتل قبطی توسط حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام و گفتن این عبارت و فعلت فعلتك التي فعلت و انت من الكافرين احساسات قبطیان رو بر ضد اون حضرت تحریک بکنه و در همون ابتدای کار قبطیان رو علیه اون حضرت بشوراند و حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام هم به منظور جلوگیری از تحریک احساسات قبطیان بر ضد خودشون در مقام توریه و با سخنی دو پهلو فرمودن قال فعلتها اذن و انا من الرالین. در خصوص آیه ولهم علی ذنب فاخاف ان یقتلون این نکته قابل ذکر هست که ذنب به همون معنای لغوی است، یعنی من کاری کردم که به زعم فرعونیان گناهکار اونها تلقی می شوم و عاقبت وخیمی برای من توسط اونها برنامه ریزی شده است. از این جهت می ترسم من رو بکشن. بنابراین اگر فعلی در جایگاه خودش انجام نگیره همون معنای لغوی واژه ظلم خواهد بود که گاهی به امور مباح و عادی که انسان اونها رو به نحو شایسته و مطلوب انجام نمیده هم اطلاق میشه. افراط و تفریط و خروج از اعتدال در امور مختلف زندگی، مثلا زیاده روی در تفریح یا ورزش یا سایر امور، گاهی آثار وضعی ناخواسته ای رو به دنبال داره، از جمله غفلت از یاد خدا و نماز اول وقت یا غفلت از اولویت دادن به کارهای واجب یا کارهای دیگری که اولویت بیشتری دارن. بنابراین هیچ کدوم از این دو نوع لغزش، یعنی ظلم در امور مباح و ظلم در ترک مستحبات و انجام مکروهات، گناه نیست و موجب عقوبت اخروی هم نیست، بلکه فقط اثرات وضعی چنین اعمالی که مطابق با تعریف لغوی ظلم هست، دامن فاعل اون عمل یا تارک اون عمل رو خواهد گرفت. بنابراین هیچ کدوم از این دو نوع لغزش، یعنی ظلم در امور مباح و ظلم در ترک مستحبات و انجام مکروهات، گناه نیست و موجب عقوبت اخروی نمیشه، بلکه فقط اثرات وضعی چنین اعمالی که مطابق با تعریف لغوی ظلم هست باقی خواهند ماند و دامن فاعل یا تارک اونها رو خواهند گرفت. چنان که در داستان حضرت آدم علی نبی ناو آلهی و علیه السلام آمده است، فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. این اثر وضعی عمل حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.